رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. من قدیر مشرف هستم و در این برنامه نیم ساعته دری صبحگاهی در خدمت شما قرار داریم. ساعت 6:09 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 صبح به وقت افغانستان است. نخست در خط خبرها، انتقاد رئیس جمهور ایران از سعودی به خاطر حمله بر یمن، حملات تازه هوایی ائتلاف به رهبری سعودی در یمن و رسیدن 400 مهاجر به سواحل ایتالیا. شنونده های گرامی، پس از خبرها این مطالب را برای شما برگزیده ایم. نگرانی ها در مورد آزمون های فراراه فعالیت رسانه ها در ولایات شمال افغانستان، رهایی یک تن از زندانیان گوانتانامو توسط کانادا و بلند شدن بحث ها در مورد مسدود شدن زندان نظامی امریکا در جزیره کیوبا و اتهامات ایران علیه سعودی به خاطر حمله بر یمن. امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید که سرمقاله حکومت ایالات متحده هم شامل گزارش ها است. تفصیل خبرها، رئیس جمهور ایران روز شنبه عربستان سعودی را به خاطر حملات نظامیان کشور در یمن به باد انتقاد گرفت. ریاض را حکومت تازه کار خواند که اوضاع سیاسی منطقه و بین المللی را درک نمی کند. حسن روحانی خطاب به اجتماع صلیب سرخ ایران گفت سعودی برای کمک بم را انتخاب کرده است.
کشوری که همیشه با دلار کاراشو انجام میداده، حالا که آمده عوض کنه فرمون رو به جای دلار، خیلی راه‌های زیادی داره برای نفوذ در جامعه. بمب انتخاب کرده، فکر کرده با بمب نشون داده میشه که این کشور کشور قدرتمندیه، فکر میکنه با بمب او میتونه در منطقه تأثیر بگذاره، فکر میکنه با بمب میتونه به اهدافش در منطقه برسه. حالا این خطای استراتژیکه.
آقای روحانی همچنان به کمیته بین المللی صلیب سرخ پیشنهاد کرد که آن نهاد خود کمک‌های بشردوستانه ایران را به نیازمندان یمن تسلیم دهد. عربستان سعودی روز جمعه آتش بس 5 روزه را سر از 12 می در یمن اعلام کرده است. اجساد سفیر فیلیپین و ناروی و همسران سفرهای مالیزیا و اندونزیا و 3 عمله پاکستانی که در سانحه روز جمعه سقوط هلیکوپتر کشته شدند به یک پایگاه نظامی در اسلام آباد انتقال یافت. 12 مجروحی آن رویداد که اکثر دیپلمات‌های ارشد بودند برای تداوی به شفاخانه گلگت انتقال داده شدند. از سوی دیگر سفیر اسپانیا و کمیشنر عالی افریقای جنوبی در پاکستان که از سانحه روز جمعه سقوط هلیکوپتر در گلگت جان سالم بردند میگویند هر آن که از آن رویداد زنده مانده است تکان خورده و غمگین است. طالبان پاکستانی با نشر اعلامیه ادعا کردند که آنان هلیکوپتر را هدف قرار دادند، اما حکومت پاکستان با رد ادعای طالبان پاکستانی سقوط طیاره را مشکلات تکنیکی عنوان کرده است. رودولف مارتین سفیر ارجنتین در پاکستان که شاهد سانحه بوده نیز ادعای طالبان را 100% نادرست می‌خواند. روز شنبه در پاکستان عزای ملی آن اعلام شده بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آواز ما را از واشنگتن می‌شنوید. در جنگ‌های اخیر ولایت قندوز جنگجویان خارجی سهم داشتند. والی و قمندان امنی قندوز با تایید این مطلب می‌گویند که جنگجویان خارجی ممکن بخش کوچکی از تندروانی باشند که از گروه دولت اسلامی پیروی می‌کنند. اما مقامات محلی قندوز در این زمینه شواهد و مدارک را فراهم نکردند. عمر صافی والی قندوز روز شنبه به خبرنگاران گفت که جسد 18 جنگجوی خارجی در میدان جنگ باقی مانده که از تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکیه و چچن بوده است. درگیری‌ها در اطراف شهر و ولسوالی‌های قندوز صدها خانواده را مجبور به ترک منازلشان کرده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر زندان خالص شهر بغداد را به عهده گرفته است. در درگیری میان پلیس و زندانیان، به گفته وزارت داخله عراق، کم از کم 30 تن کشته و 40 زندانی فرار کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
وزارت داخله عراق از کشته شدن 6 پلیس نیز خبر داده است، اما منابع دیگر رقم تلفات را 12 پلیس و کم از کم 50 زندانی گزارش دادند. گروه دولت اسلامی در وبسایت جهادی ها نگاشته که چندین انفجار در بیرون محوطه زندان رخ داده و در هماهنگی با آن زندانیان موفق به فرار شدند. در اعلامیه آن گروه آمده که در جمع فراری ها نزدیک به 30 عضو گروه دولت اسلامی نیز شامل است. مقامات عراقی تایید کردند که در جمع زندانیان فراری برخی به اعمال دهشت افغانی متهم بودند. در یک خبر دیگر، انفجار یک موتر بمبگذاری شده در بغداد که زائرین شیعه را هدف قرار داد، کم از کم 7 کشته و 14 مجروح بر جا گذاشت.
حسنی مبارک و دو فرزند وی به اتهام فساد اداری به 3 سال زندان محکوم شدند. این حکم روز شنبه یک محکمه مصر می تواند آقای مبارک را 4 سال پس از کنارگیریش از قدرت به عنوان یک جنایتکار محکوم معرفی کند. آقای مبارک به اتهام اختلاس میلیون ها دلار برای بازسازی قصر رئیس جمهوری مصر متهم شده که با گفته سانوال معذف از آن پول به مقاصد شخصی رئیس جمهوری پیشین مصر استفاده شده است. حسنی مبارک و دو فرزند وی جمال و علا از پیش به اتهام سایر جرایم 3 سال است در زندان به سر میبرند. تا هنوز روشن نیست که بر اساس حکم روز شنبه محکمه آیا آقای مبارک 87 ساله از زمان بیشتری را در زندان سپری خواهد کرد یا خیر. ده ها حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شمال یمن صدها خانواده را مجبور به ترک منازلشان کرده است. باز هم از میرویس رحمانی می‌شنویم.
مقامات امنیتی و شورشیان حوثی روز شنبه با تایید این خبر گفتند که حملات هوایی پس از آن صورت گرفت که نیروهای ائتلاف جمعه شب از افراد ملکی خواستند تا تمام مناطق اهداف نظامی را ترک گویند. با وجود که عربستان سعودی روی یک آتش بس در هفته آینده تاکید کرده، اما هشدار داد که هر چیز را در منطقه هدف قرار می دهد. نیروهای ائتلاف ادعا می کنند که حوثی ها مانع خروج افراد ملکی از مناطق نظامی می گردند. حوثی ها این ادعا را رد کرده می گویند که برعکس آنان کمپ ها را در صنعا برای بیجا شدگان ایجاد کرده اند. در یک گزارش ناظرین حقوق بشری که قرار است امروز یک شنبه به نشر برسد، گفته شده که ممکن نیروهای ائتلاف در حملات قبلی در صعده از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بیش از 400 مهاجر روز شنبه پس از آن که توسط دو کشتی نیروی بحری آلمان از سواحل لیبیا نجات داده شدند، به ساحل کالابراین ایتالیا مواصلت کردند. در میان نجات داده شدگان 74 زن و 8 طفل شامل می باشد. اکثر مهاجرین شهروندان سومالیا و اریتریا می باشند. پلیس یک فرد را به اتهام قاچاق آن گروه بازداشت کرده است. مسئولین مهاجرت در ایتالیا میگویند که قاچاقبران با گرفتن پول هنگفت بسیاری مهاجرین آنان را در کشتی‌های مزدحم در بحر رها می‌کنند که در نهایت به مرگ آنان می‌انجامد. سالانه هزاران نفر از کشورهای شرقی میانه، آفریقا و آسیا سفر مرگبار بحری را پیش گرفته در آرزوی دسترسی به یک زندگی بهتر به ایتالیا و یا سایر کشورهای اروپایی می‌روند. شهروندان کتمندو در نیپال پس از گذشت 2 هفته از زلزله مرگباری که به فروریزی ساختمان‌ها و کشته شدن هزاران تن انجامید، روز شنبه ابراز امیدواری کردند تا روز شاهد بازسازی ساختمان‌های نمادین و تاریخیشان باشند. در میان آثار ویران شده پایتخت، یکی هم برج 60 متری داراهارا بود که در سال 1832 میلادی برای ملکه نیپال ساخته شد. با فروریزی آن برج ده‌ها تن کشته شدند. صدر اعظم نیپال تعهد کرده تا ساختمان‌های عام، مکاتب و زیربناها را بازسازی خواهند کرد. قرار است حکومت نیپال معادل 25,000 دلار قرضه با سود 2% برای بازسازی منازل به خانواده‌ها بدهد. کم از کم 7,903 نفر در زمین لرزه به شدت 7.8 به مقدار ریکتر در نیپال کشته شدند و 18,000 نفر دیگر مجروح گردیدند. در آن زلزله 541,000 ساختمان تخریب شد. و خبر آخر این که لایبریا روز شنبه رسماً آن کشور را عاری از ایبولا اعلام کرد. بیماری ایبولا در لایبریا، یکی از عمدترین کشورهای ایبولا زده، در 2014 جان بیش از 4700 نفر را گرفت. مقامات صحی لایبریا گفتند که در 47 روز اخیر یک مورد تازه ایبولا نیز در آن کشور ثبت نشده است. رقم تلفات ناشی از ایبولا در لایبریا بسیار بلند بوده که در آن 189 کارمند صحی نیز شامل می باشد. نزدیک به 3290 طفل، پدر، مادر یا هر دو والدین خود را به خاطر ابتلا به ایبولا از دست داده که اکثر آنان نزد سایر اقاربشان زندگی می کنند یا هم به پرورشگاه ها منتقل شدند. و با اونجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تقدیر از رولا غنی به خاطر تقویت کار زنان در جامعه افغانستان در محفلی در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن. مراسم تقدیر از بانوی اول افغانستان و اعطای جایزه به سازمان اجتماعی زنان کارگر سه‌شنبه شب از رادیو آشنا و چهارشنبه از تلویزیون آشنا.
شنونده‌های گرامی، خبرها و گزارش هایی که شما از امواج رادیو آشنا میشنوین در صفحات فیسبوک و همچنان وبسایت ما هم خوانده میتونن. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/dari و وبسایت دری صدای امریکا www.voanews.com/dari. اکنون هم گزارش ها. با آنکه 13 سال از کار و فعالیت رسانه ها در افغانستان می گذرد و این پدیده به عنوان یک دستاورد از سوی دولت افغانستان عنوان شده، هنوز هم شماری از خبرنگاران در شمال افغانستان با آزمون های مواجه اند. میرویس بیژن خبرنگار صدای امریکا در این گزارش از مشکلات رسانه ها در شمال افغانستان خبر می دهد.
مشاعره پر دیر رسولی زفزا کی روانه با
بنام آیاد خداوند بزرگ و با عرض سلام و وقت بخیر حضور شما
شنوندگان عزیز و خبرهای ساعت خوش آمدید.
در حالی که مقام های حکومت افغانستان آزادی بیان و رسانه ها را دستاورد های مهم در جریان 13 سال گذشته عنوان می کنند، اما شماری از خبرنگاران و مسئولین رسانه ها در کشور نگرانی های در این مورد دارند. با باور روزنامه‌نگاران و آگاهان سیاسی در افغانستان، بیان در رسانه‌ها تنها در موضوعات غیر مهم مصداق عمل دارد، اما در بیان حقایق و مسائل مهم و اساس، کمتر رسانه‌ها برای بازگویی حقایق دست باز دارند. با آنکه قانون حق دسترسی به اطلاعات سال گذشته از سوی شورای ملی تصویب گردید، اما تا حال بیشترین ارگان‌های دولتی برای پاسخگویی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به رسانه‌ها علاقه‌مندی نشان نمی‌دهند. عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات اقتصادی و از همه مهمتر چالش‌های امنیتی نگرانی هایی است که رسانه‌ها در کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
برنامه معلوماتی و خبری شما را از چگونگی وضعیت بازار، صنعت، تولید
در کنار اینکه ارگان‌های حکومتی علاقه‌مندی بیشتر به دادن اطلاعات به رسانه‌ها ندارند، اعمال خشونت و فشار نیز از عوامل محدود ساختن کار رسانه‌ها و خبرنگاری به شمار می‌آید. یعقوب علی مدنی یکی از هزاران خبرنگاری است که در شمال افغانستان با یکی از رسانه‌های ملی کار می‌کند.
ما چندین مرتبه ما در دورانی که در پژوا کار میکردم مورد لاتوکوب قرار گرفتم. چند دفعه مرا همین والی اقبین که فعلا همینجا است عبدالجبار اقبین مرا پیش خودش طلب کرد، توسط یک از رئیساش گفت که پایت از گلمت زیاد دراز نکو. ولایت سریپول چون یک ولایت کاملا ناامن است، ما بسیار اوقات کوشش میکنیم که بعضی حقایق پنهان بکنیم به خاطر خطر جانی که داریم.
اعمال فشار مسئولین حکومتی، تهدید مخالفین مسلح حکومت و نبود امنیت شغلی و جانی بر کار خبرنگاران از چالش هایی است که روز تا روز گره بر نوار فعالیت خبرنگاران افزوده می شود. آتیلا نوری یکی دیگر از خبرنگاران در ولایت فاریاب در شمال افغانستان است. نوری بان که دستهایش را به هم می فشارد و نفس زدنش شدت می گیرد، ناکامی حکومت برای پیگیری قضای خشونت علیه خبرنگاران را بر می شمارد.
ما دمی امنیت خراب میریم، گزارش تهیه می کنیم و جان خود قربان می کنیم، مگر کسی نیست که از ما بپرسه که تو در چی حال قرار داری، در چی وضعیت قرار داری. ما لاتکوب میشیم، قضیه ما پیگیری نمیشه و عمو کسی که ما را لاتکوب کرده هر روز از پیش ما با رنجرش تیر میشه و سرش هم بلند میکنه.
در کنار مردان خبرنگار و دست اندرکاران رسانه ها، زنان خبرنگار نیز این مشکل در امان نیستند. دیدگاه تعصب آمیز مردان نسبت به کار زنان در رسانه ها از چالش های عمده کار بانوان در رسانه ها به شمار می رود. به باور شمار از روزنامه نگاران، اعمال فشار در کار رسانه ها سانسور را به وجود خواهد آورد و گرایش به خشونت می تواند خود سانسوری را گسترش بدهد. به طور که هنوز هم به طور گسترده سانسور وجود دارد و بیشتر خبرنگاران به اطلاعات دسترسی ندارند و نمیتوانند بسیاری از دریافت‌های فکری و واقعیت‌های موجود در جامعه خود را بیان کنند. نهادهای مدافع از خبرنگاران مسئولین حکومتی و وزارت اطلاعات و فرهنگ را برای رسیدگی به قضای خشونت علیه خبرنگاران به بی‌توجهی متهم می‌کنند. نور آقا شریفی مسئول دفتر نیای حمایت کننده رسانه‌های آزاد در شمال افغانستان سال گذشته را یک سال خونبار برای خبرنگاران در افغانستان عنوان می‌کند.
سال 1393 خونبارترین سال برای خبرنگارا در افغانستان بود که دفتر نی در حدود 125 مورد خشونت علیه خبرنگارا را در این سال در بخش دیدبان ثبت کرده که متاسفانه 8 مورد قتل شامل این آمار ما هستند. هنوز هم حکومت افغانستان در برابر آزادی بیان، در مقابل آزادی رسانه‌ها، با اون تعهد و میثاق‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتیش دادن متعهد و پابند نیست که متاسفانه 80 مورد این آماری که گفتم از طرف حکومت افغانستان در برابر خبرنگارای اعلام شده.
با باور کارشناسان هرچند تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات یک گام ارزنده فراروی کار رسانه هاست، اما متوسل نشدن حکومت به تطبیق این قانون میتواند نگرانی های را به همراه داشته باشد. از سوی هم شماره از خبرنگاران میگویند که اعمال فشار و خشونت علیه کار خبرنگاری خبرنگاران را به خود سانسوری متوسل می سازد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدند. ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن می شنوید. رهایی عمر خدری، یک تن از زندانیان سابق گوانتانامو توسط کانادا، باری دیگر توجه را به زندان بحث برانگیز در پایگاه قوای بحری آمریکا در کیوبا جلب کرده است. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تعهد سپرده بود تا زندان گوانتانامو را قبل از ختم دوره کاریش در ماه جنوری سال 2017 مسدود کند، اما جمهوری خواهان در کنگره در نظر دارند با تصویب لایحه اوباما را از این کار باز دارند. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگرداندری آن را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
عمر خضر جوانترین کسی است که تاکنون در زندان خلیج گوانتانامو در بازداشت به سر برده است. او 15 ساله بود که یک بم دستی را بر عساکر ایالات متحده در افغانستان پرتاب کرده و کریستوفر اسپیر یک سرباز آمریکایی را کشت. خضر 10 سال را در گوانتانامو سپری کرد و سپس در سال 2012 به یک زندان در کانادا منتقل گردید. یک قاضی کانادا روز پنجشنبه حکم رهایی خضر را صادر نموده، قضیه را یکی از غیر معمول ترین قضایا خواند. یکی از نخستین اظهارات خضر به خبرنگاران این بود که آزادی بهتر از آن است که او فکر می کرد. جف رتکه سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت حکومت کانادا می خواست خضر که اکنون 28 سال دارد در بازداشت باشد.
We would also point out that the arrangement governing Mr. Khadr's transfer to Canada was clear.
و اظهار داشت که باید گفت ترتیبات انتقال آقای خضر به کانادا بسیار واضح بود. آقای خضر برای سپری کردن مدت باقی مانده حبسش به کانادا انتقال داده شد و حبس او در کانادا به اساس قوانین آن کشور صورت می گیرد. وکلای مدافع گفتند که عمر خضر توسط پدرش مسئول امور مالی القاعده که در سال 2013 در پی یک عملیات نظامی در پاکستان کشته شد به جنگیدن وادار شده بود. خضر در یک کنفرانس خبری در منزل وکیل مدافع خود دهشت افغانی را محکوم کرد و گفت در نظر دارد شامل پوهنتون گردد و به یک زندگی نو در کانادا آغاز کند. بعضی کارشناسان میگن که فیصدی بلند زندانیان محکوم به اعمال دهشت افغانی به نحوی از آنها دوباره به فعالیت‌های دهشت افغانی رو می‌آورند. مکس ابراهام پروفسور علوم سیاسی در پوهنتون نارت ایسترن اظهار می‌دارد که
I think that a lot of people they want to be merciful and they want to believe in this idea that
من فکر می‌کنم بسیاری مردم می‌خواهند که مهربان و خوب باشند. آنها می‌خواهند تا به این مفکوره باورمند باشند که دهشت افغانان از اعمالشان دست خواهند کشید. اما من هیچ گونه شواهد و مدارک تجربی برای این ادعا نمی‌بینم، به ویژه در مورد دهشت افغانان اسلام‌گرا. جان بلنجر پژوهشگر ارشد در شورای روابط خارجی در پاسخ به این پرسش که آیا زندانیان رها شده گوانتانامو تهدید امنیتی را ایجاد کرده می توانند یا خیر، گفت این موضوع بستگی به افراد دارد.
Well, some do and some don't. A number have been approved for release.
او گفت خب برخی ها ممکن تهدید برای امنیت باشند و برخی هم نی. رهایی شماری از زندانیان از چندی بدین سو تصویب شده، احتمالاً که آنها تهدید کمتری را ایجاد خواهند کرد. تقریبا 75 تن هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر می برند. از این تعداد 57 تن قرار است از آن زندان انتقال داده شوند. کانگرس با وضع ممنوعیت بر انتقال زندانیان گوانتانامو به داخل خاک ایالات متحده و ایجاد محدودیت در انتقال زندانیان به سایر کشورها، روند مسدود ساختن زندان گوانتانامو توسط رئیس جمهور اوباما را دشوارتر ساخته است. اما قصر سفید میگوید که رئیس جمهور اوباما بر یکی از نخستین تعهداتش مبنی بر مسدود ساختن زندان گوانتانامو پابند می باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
فورنا سینگبه رئیس جمهور توگو با تعقیب پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برای سومین بار مراسم تألیف را برای رهبری آن کشور غرب افریقا به جا آورد. محکمه قانون اساسی توگو یافته های شمارش آرای کمیسیون انتخابات ملی آن کشور را تایید کرد که رئیس جمهور آن کشور 59% 1.2 میلیون آرای ریخته شده را به دست آورد. در حالی که ژان پیر فبری نامزاد پیشتاز دیگر 35% آرا را در انتخابات به دست آورده است. در حالی که حزب عمده توگو نگرانیش را در مورد شمارش آرا ابراز کرده و جامعه مدنی تا روز انتخابات در مورد روند گسترده‌تر انتخابات ایرادهای داشته است، بر اساس نظارت ناظرین بین‌المللی به شمول جامعه اقتصاد غرب افریقا یا ایکوواس، اتحادیه افریقا و انستیتوت گوری، انتخابات در توگو آزاد و عادلانه بود. چیز دیگری که به همین اندازه مهم است این است که آقای فبری و سایرین نتایج انتخابات را قبول کردند. به این ترتیب ملت را از نوع تنش‌ها و اعتراضاتی که به قیمت جان صدها تن در انتخابات 2005 شد بیرون کردند. ایالات متحده مردم توگو را برای تمرین و استفاده از حقوق دموکراتیکشان تبریک گفته و ما انتظار داریم تا با رئیس جمهور ناسینگبه برای تقویت دموکراسی و ساختن یک ملت بارفا برای مردم توگو کار کنیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
صدای امریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور ایران حملات عربستان سعودی را نشان دادن قدرت در منطقه خوانده می گوید ایران حاضر است کمک های بشر دوستانه خود را به یمنی ها از طریق کشتی ارسال کند. این در حالی است که قرار است آتش بس اعلام شده از سوی ایالات متحده و عربستان سعودی به تاریخ 12 ماه می برای 5 روز در یمن نافذ شود. گزارش اسوسییتد پرس را از رویا زمانی می شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران حملات نظامی عربستان سعودی بر یمن را یک عمل کاملا سطحی خوانده است که در آن درک اوضاع سیاسی منطقه‌ای و بین المللی وجود ندارد.
یک حکومتی که مسائل سیاسی منطقه و جهان را نمیفهمه، نمیدانه، بسیار تازه کاره، برای اولین بار آمده خودش نشون بده بعد از سالیان دراز.
این اظهارات آقای روحانی در خطابه به اعضای جمعیت صلیب سرخ تهران بیان شد. این مقام ایرانی عربستان سعودی را متهم کرد که آن کشور به منظور نشان دادن قدرت و نفوذ خود در منطقه حملات را در یمن انجام می‌دهد.
کشوری که همیشه با دلار کاراش انجام می‌داده، حالا که آمده عوض کنه فرمون رو به جای دلار، خیلی راه‌های زیادی داره برای نفوذ در جامعه. بمب انتخاب کرده، فکر کرده با بمب نشون داده میشه که این کشور کشور قدرتمندیه، فکر میکنه با بمب او میتونه در منطقه تأثیر بگذاره، فکر میکنه با بمب میتونه به اهدافش در منطقه برسه. حالا این خطای استراتژیکه.
روحانی که کشورش در تهیه کمک‌های نظامی و حمایت از شورشیان حوثی یمنی متهم است، همچنان پیشنهاد کرد که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند کمک‌های بشردوستانه را از جمعیت هلال احمر ایرانی به منظور کمک یمنی‌ها به دست آورد.
خیلی خوب، اگر میگن ایران با اون بهانه‌های دروغشون بیان اجناس ما رو صلیب سرخ تحویل بگیره ببره، چون ما که هدف ما این نیست که ما بریم یا اسم ایران باشه، هدف ما اینه این مردم نجات پیدا کنند.
کمیته صلیب سرخ ایران روز پنجشنبه اعلام داشت که آن اداره در کمک به مردم یمن مواد کمکی را با کشتی ارسال میکند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی اعلام کردند که سر از تاریخ 12 ماه می برای مدت 5 روز در یمن آتش بس برقرار خواهد شد تا کمک های بشری برای مردم آن کشور فراهم شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه این موضوع را در یک کنفرانس خبری در پاریس بیان کردند. به گفته دیپلمات های هر دو کشور، آتش بس ساعت 11 شب به وقت یمن روز پنجشنبه عملی خواهد شد. جنگ های اخیر در یمن سبب شده است تا هزاران نفر در آن کشور به کمک های اولیه نیازمند شوند. جان کری از شخصیت هایی که شورشیان حوثی را حمایت می کنند خواست تا آنان را تشویق کنند تا آتش بس را رعایت کنند. شورشیان شیعه حوثی با علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن متحد هستند و اعتقاد بر این است که شورشیان حوثی از حمایت ایران برخوردار هستند.
خلاصه خبرها، گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر زندان خالص شهر بغداد را بر عهده گرفته است. در درگیری میان پلیس و زندانیان و گفته یه وزارت داخل عراق، کم از کم 30 تن کشته و 40 زندانی فرار کرده است. اما منابع دیگر رقم تلفات را 12 پلیس و کم از کم 50 زندانی گزارش داده است. اجساد سفیر فیلیپین و ناروی و همسران سفرهای مالیزیا و اندونزیا و 3 عمله نظامی پاکستانی که در سانحه روز جمعه سقوط هلیکوپتر کشته شدند به یک پایگاه نظامی در اسلام آباد انتقال یافته است. 12 مجروح آن رویداد که اکثر دیپلمات های ارشد بودند برای تداوی به شفاخانه گلگت انتقال داده شدند. رئیس جمهور ایران روز شنبه عربستان سعودی را به خاطر حملات نظامی آن کشور در یمن به باد انتقاد گرفته، ریاض را حکومت تازه کار خواند که اوضاع سیاسی منطقه و بین المللی را درک نمی کند. آقای روحانی همچنان به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیشنهاد کرد که آن نهاد خود کمک‌های بشردوستانه ایران را می‌تواند به نیازمندان یمن تسلیم دهد. در جنگ‌های اخیر ولایت قندوز جنگجویان خارجی سهم داشتند. والی و قمندان امنی قندوز با تایید این مطلب می‌گویند که جنگجویان خارجی ممکن بخش کوچکی از تندروانی باشند که از گروه دولت اسلامی پیروی می‌کنند، اما مقامات محلی قندوز در این زمینه شواهد و مدارک را فراهم نکردند. حسنی مبارک و 2 فرزند وی به اتهام فساد اداری به 3 سال زندان محکوم شدند. دهها حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شمال یمن صدها خانواده را مجبور به ترک منازلشان کرده است. بیش از 400 مهاجر روز شنبه پس از آنکه توسط 2 کشتی نیروی بحری آرمان از سواحل لیبیا نجات داده شدند به ساحل کالابراینی ایتالیا مواصلت کردند. و لایبریا روز شنبه رسما آن کشور را آری از ایبولا اعلام کرد. پایان خبر. خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا. ما تا نیم ساعت از حضور شما مرخص میشیم، اما پای رادیو های خودتان باشین. برنامه های رادیو آشنا با برنامه پشتو صبحگاهی بای خواهد گرفته شد و ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار.